بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط استاد حسنزاده آملی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی قوام الاشیاء لان الوجود لو لم یکون لم یکون شیئون لا فی العقل ولا فی الخارج بل هو عینها. یکی از خواص وجود، بیان حقیقت وجود که قوام اشیا ماهیات به اوست، این کسرات خودشون را به توفیل وجود نشون میدهند که لولا وجود چیزی نمیتواند بودی داشته باشه، بلکه نمودی داشته باشه. لأن الوجود لو لم یکون لم یکون شیئون لم یکون شیئون کانه تامه، اصلا تحققی پیدا نمی کند چیزی. لا فی العقل ولا فی الخارج، در عقلم که او را تقرر می دهید باز به انشاء نفس یه نحوه وجودی به او داده شده، وگرنه چگونه در موطن نفس تقرر یافته و موضوع احکامی مربوطه به خودش می شود. یه نحوه تقرر یافت، هر چه که خودشون نشون می دهد موضوع می شود، منشأ اثری می شود، مربوط است به یک نحوه وجود او. وجود نباشه لم یکن شیئون، بل هو عینها. بل هو عینها که حالا به این الفاظ که میرسیم میدونیم که مقصود چیه. بل هو وجود عین این اشیا هست، عین این اشیا هست دیگه، حرفا همه زده شده در اون بحث وهم و فهم همین فصل. عرض کردیم که عین اشیاس به حسب تحقق، که ما وجود عین ماهیات است به حسب تحقق خارجی، عینه فی العینی، نه اونطوری که وجود لفظ مشترک بوده باشه در این حقایق متباینه که اشعری و دیگران اینها گفتن که وجود نفس ماهیات است. نفس ماهیات است، همونطور که ماهیات مختلفن، متباینن، متقایرن، وجودات به تبع ماهیات همینطور متقایرن، چون عین ماهیات هست، منتها به اشتراک لفظی، مثل اینکه لفظ عین را بر معانی متقایره اطلاق می‌فرمایید، اینجا هم لفظ وجود بر معانی کذایی، حرف اون آقایان، و دانستید که این حرفها درست نیست. وجود عین ماهیات نیست، به حسب معنا، به حسب جنس و فصلشون اینها عین اون نیست، حرفهایی که زده شد. بل عینها ای به حسب تحقق، در خارج عینه فی العین. فرمایش دیگر، چون آقا همین حرفا رو اونجا هم عرض کردیم، چون همین حرفا رو میبایستی از زبان اهل فن در کتاب اهل فن شنیده باشن، خونده باشن، براشون پیش نیامده. بعد یه جایی مثلا همین جای اسوار، حالا گرچه ایشون برز رسوندیم که از فصل اول شرح قیصری این عبارات را آورده با فل جمله تصرفاتی به صورت تحریر در بعضی از جمله ها و اسقاط بسیاری التقاطی شده با فل جمله تحریر، و حالا میبینی که پس وجود مساوق حق است و وجود عین اشیاست و حق عین اشیا غیر متناهی رو میآورن در یه جز، در یه پشه، در یه مورچه. میبینی اینها رو پیاده این به این فرمایشاتی که میفرماین، چون آشنایی به زبان اهل فن نیستن، به اون توحید صمدانی که این آقایون میفرمان آگاهی ندارن، و فرمایشاتی که میفرمان به اسمهای گوناگون هم نام جزوات خودشون را گذاشتن و دیگه این حرف ها هست دیگه. بله و اینها عرض کردیم به حسب تحقق فرمایش دیگر، و هو الذی یتجلا فی مراتبه و یظهر به صورها و حقائقها فی العلم و العین فیسمى بالماهیت و الاعیان ثابته کما لوحنا به. حالا یتجلا فی مراتبه، وجود یتجلا فی مراتبش از مقام واجب الوجودی، وجود صمدی غیر متناهی، به ضرب من التعبیر تنزل پیدا کنیم، بیاییم به ذل ممدودش که صادر نخستینه، و بیاییم به کلمات وجودی که بر این صادر نخستین که از او تعبیرات گوناگون در زبان قوم هست عرض کردیم. میفرماین نفس رحمانی، وجود منبسط و رق منشور و نور مرشوش و خزانت الله و هیولای اولا در زبان اهل عرفان، اینجا در زبان فلسفه هیولا اولا، هیولا اولا عالم ماده است. قبل از اون صادر نخستین اسماء گوناگون داره، جوهر اول و بسیار، از او گرفته بیاییم تا هیولای اولای عالم طبیعت. اینها وجودن، مراتب وجودن. این شیطا قلت مظاهر و این شیطا قلت مراتب، و بفرمایید کلمات، بفرمایید آیات مجالی، نور وجود است که از اون مقام غیب الغیوبیش گرفته تا به مراتب موجوداتی که خیلی حدود یافتن و محدود شدن که در عالم شهادت مطلق در آمدن، بالاخره همهشون پرتوب وجودن با حفظ مراتب وجود. و هو الذی یتجلا فی مراتبه و یظهر به صورها و حقائقها فی العلم و العین. خب حالا فی العلم، یظهر فی العلم، علم انسان درسته، علم نفوس و عقول ماورای طبیعت درسته، در خود ذات یظهر و صورت علم که الان می فرماد فیوسما بالماهیت و الاعیان ثابته درسته در علم، فی العلم و العین. حالا فیوسما یعنی این اون کسرات، اون مراتب، تسما بود بهتر بود به اون صور حقایق، و تسما بالماهیت و الاعیان ثابته. فرمودید این کسرات را حالا ماهیات میگیم در اصطلاح حکیم، اعیان ثابته میگیم در اصطلاح عارف، هر دو به یک معنا. و این اعیان ثابته چی هن؟ و این ماهیات چی هن؟ ما که علم به شی پیدا میکنیم به جنس و فصلش علم پیدا کردیم، اون جنس و فصل صورت علمیه اوست، ماهیت صورت علمیه اون شیء هست، اعیان ثابته صور علمیه اشیاست که صور علمیه را که از حدود اشیا این دیگه علم حصولیه، حالا داره یواش یواش حرفش پیش میاد، علم انشائی، علم انتزاعی اینطور. بل حالا هست اعیان ثابته، بله در انسان البته که ماهیاتن. بعد میرسیم به ذات که اعیان ثابته که صور علمیان، اونجا دیگه فوق این حرف هاست که عین ذات است و اونجا فرمودید در علم اعیان ثابته رو در علم میگیم چه؟ بله پیشتر و تا در علمان میگیم بله فیض اقدس، اونجا که عین ذاته. و یک وجه تسمیه اقدس هم که امروز هم جناب آخون نخیر ایشون به زبان نیاورد، بله حالا برز می رسانیم که در علم هست، می فرماین فیض اقدس، بله تا در علم هست اقدس. یه وجه تسمیه اقدس رو بله فرمودن که یعنی اقدس هست، اعلا و اشرف است از این که علم غیر از عالم بوده باشه، عین ذاته. حالا باز بیاد در علم به عین به خارج که آمده، اینجا یه نحو تغایری پیش میاد، اما اونجا که عین ذات است اقدس است از اون که دویت تغایر باشه که صفات عین ذات هستن. و حالا که عین آمده به علم، کثرت پیش آمده، اینها هم فیض الهی هستند، اما به این جهت که کثرتشون خودشون نشون میده، نمودی داره به خلاف مقام علم، لذا اینها رو دون اقدس تعبیر کردن، اما فیض است و مقدس است، لذا فرمودن فیض مقدس علم را، این را فیض اقدس. بچهش به تعبیری اینطور به وجهی که این نحوه برز دستوندی فیوسم ما بل ماهیت از کردیم اندل حکیم و الاعیان ثابته اندل عارف. و اعیان ثابته رو اینها تشریح فرمودن که اعیان ثابته یعنی صور علمیه، ماهیات صور علمیه که از حدود اشیا برمیخیزد. و همونطوری که پیشترها برز رسوندیم که این لفظی که سر زبان ما سر زبان هست و گاهی میشنوم و عرض کردم و سوالات آقایان میفرمان چه بسا پیش آمده که این طوری که رائج شده به این نحوه نیست که ماهیت هیچی نیست، چی هست هیچی نیست، این طوری که نی، همونی که پیشتر دو جا سه جا جناب آخون فرمود این اعتباریست ماهیت، یعنی نه این که اعتباری محض انیاب اقبالی، اعتباری است یعنی در مقابل وجود لا متحصل هست، و الا ماهیت اعیان ثابته حدود اشیا هستن، صور علمیه اشیا هستن. مثلا خود قیصری یا چند جای شرح فصوصش تشریح کرده، بنده اینجا یه جای یادداشت دارم که صریح عبارتشون الاعیان ثابته هی صور علمیه، بله در فصل موسوی صفحه 448 تصریح کرده، جاهای دیگر همینطور، آقایان دیگر همینطور در مصباح الانسمی و هاکزا که وقتی اعیان ثابته میفرمایند یعنی صور علمیه و یعنی ماهیت، یعنی حدود اشیا، جنس و فصلشون که خواستشون از این حدود برخواسته، نه اونطور که اینا هیچن هیچی نیستن و چطور پس این کسرات چی هست، بل حرف روشن بوده باشه که میگیم هیچی نیستن، لا متحصلن و در خارج وجودات محدودن، یعنی الفاظ رائج و طرف خودش در زحمت میفته که پس این کسرات چی هست، این خواص چی هست، و این خواص دیده سره همین ماهیاتشونه، همین صور علمیهشونه که به عین آمدن. فرماشه دیگر وحیه این اعیان ثابته، ما از سایر صفات الوجودیه مستحلکتون فی عین الوجود. مستحلکتون یعنی چه؟ یعنی همه به وجود احدی وجودن، بلکه در مقام ذات، بلکه یعنی اعیان ثابته که شد صورت علمیه. صورت علمیه با عالم، بله، علم با عالم، چه در واجب چه در ممکن، اتحاد علم و عالم و معلوم است. اینطور مستحلکتون فی عین الوجود یعنی اتحاد احدی داره با ذات واجب. فلا مغایرت الا فی اعتبار العقل، مثل این که خود علم حضوری که نفس به خودش داره، نفس خودش لدیه حاضر جوهر قائم به ذات است، جوهر مجرد قائم به ذات است، و جوهر مجرد قائم به ذات عقل و عاقل و معقول است، عالم به ذات خودش است. حالا اینجا تغایر بین عالم و معلوم چیه؟ نفس به خود عالم است، نفس انسانی جوهر مجرد قائم به ذات است، به خود عالم است. حالا اینی که به خود عالم هست، نفس عالم کیه؟ معلوم کیست؟ هر دو خودشه. به ضرب من الاعتبار، بله، مغایرتی لحاظ میشه، از اون حیث عالم است، از این حیث معلوم است. حیثیت در وعای ذهن که کثرت میآورد، به الله از این اعتبار بگذاریم، یه هویت واحد است. اعیان ثابته است، صور علمیه، ماهیات نسبت به ذات عالم اینطور هستند. و صفات حرف دیگر، و صفات سلبیه مع کونها عائدتن الالعدم ایزن، مع الالعدم ایزن راجعتن الالوجود من وجهن. این ایزن مال راجعتن این طرفه، یعنی راجعتن ایزن الالوجود، الالوجود من وجهن. کن نه دفع دخل مقدره که شما فرمودید وحیه این اعیان ثابته مع سایر صفات، بله، اونجا رو وجودی آورده، مستحلکتون فی عین الوجود. و صفات سلبیه چطور؟ و صفات سلبیه، بله، البته اونجا فرمود مع سایر صفات الوجودیه. صفات سلبیه چطور؟ حق تنها صفات ثبوتیه که نداره، صفات سلبیه هم داره. بعد می فرماد که صفات سلبیه، درسته ما میگیم سلبیه، صفات سلبیه معناش این نیست که یه صفاتی هستن متشخص متعین که بگیم اینها هستن در مقابل اون صفات ثبوتیه، دو دسته کنیم بگیم اونها صفات ثبوتیه، این دسته صفات سلبیه، این طور که نی. و اون فرمایش جناب حاجی در منظومه که صفات سلبیه رو فرمود، معنای صفات سلبیه سلب و سلب است، نبود آقا، و وصفه سلبی خدا صفات ثبوتی، و وصفه سلبی و سلب و سلب جا، سلب و سلب، اون سلب دوم که مضافلهی هست، سلب و سلب. اونجا چی معنا فرمودید؟ سلب و سلب، مضافله دوم، مضافله را، سلب دوم را فرمودید، یعنی نقص. سلب و سلب یعنی سلب و نقص. سلب و نقص برگشت میکند به کمال وجودی. اینطوره. ما که صفات سلبیه را از حق سبحانه او سلب میکنیم، یعنی نواقص رو از او سلب میکنیم. و وصفه سلبی و سلب و سلبی جا، سلب سلب است، سلب نقص است. حالا صفات سلبی اینطوری که در سر زبان هست، مثلا مرکب نیست، جوهر نیست، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، مثلا جسم نیست، جسم نیست. از جسم چی میخواهیم ما؟ جسم، یکی از معانی جسم رو میبینیم، یعنی قائم به خود، اینطور نیست، یا نقصش رو سلب میکنیم. جسم حد داره، جسم قائم به غیر است، این سلوب را، این نواقص را سلب میکنیم و سلب نواقص برگشت میکنه به چه؟ به کمال وجودی. از تمام سلوبی که اونجا میآوریم که صفات سلبیه میگیم، معناش صفات سلبیه یعنی سلب نواقص از حق سبحانه، و سلب نواقص معال و مرجعش بازگشتش به کمال وجودیه. لذا میفرماد و صفات و سلبیه مع کونه ها عایدتن الال عدم، که واقعیتی نداره که صفات سلوبن دیگه، نواقصن. حالا علاوه بر این که عایدتن الال عدم، ایزن راجعتن الال وجوده من وجهن، برای اینکه وقتی دو سلب میکنی یعنی سلب نقص میکنی، برگشتش اینه که وجود در غایت کماله، اینه که راجعتن الال وجود من وجهن. فرمایش دیگر، والوجود لا یقبل الانقسام و تجزیع اصلا، بل آقا من وجه قبل وجود نه خیلی دیگه بر من وجه. والوجود اول مطلبه، والوجود لا یقبل الانقسام و تجزیع. بند دیروز فصوص را، شرح فصوص قیصری را آوردم که با اون فصل تطبیق بشه اینها، دیدم خیلی معطلی داره، ضرورتی هم نداره، آقایان مراجعه میفرمایند، بله یاد داشت دارن، اما عبارت اینطوری که میخونم ول و فرمایش دیگر، ول وجود لا یقبل الانقسام و تجزیه. بله اصلا آقا ما میدونیم که انقسام و تجزی، لفظ انقسام، لفظ تجزی، اینها از خواص عالم ماده هست، درسته آقا؟ طول، عرض، تقسیم، تجزیه، اینها مال عالم ماده هست، مال عالم طبیعت، در عالم مجردات اینها راه نداره. بله نمیشه گفتش که این آقا 2 کیلو علم داره، معنا نداره آقا که 2 کیلو بس، اینها این علمش 2 متر، 10 متر، 100 متر، مثلا این علمش مثلا 1/2 علم فلانی از آفه مثلا، اینها راه نداره اصلا. اینها صفات عالم اجسام هست، عالم ماده هست، تجزیه و تقسیم در ماورای طبیعت پیش نمیاد تا چه رسد که به وجود صمدی. اگر در کتاب ها میبینید، بلکه در روایات هم، در روایات از حضرت امام صادق صلوات الله علیه روایت شده است در عوارف، بله که انت کلی و انا مثلا، انت کلی و انا بعض من، مثلا کل و بعض اینها در متن حدیث آمده، در روایات آمده، در عبارات قوم آمده. این کل و جز مثل اون اطلاق کلیه که بر وجود کردیم، میدونیم که کلی معنای منطقی نیست، کلی سعی انبساطی احاطی، کل و جزئی که هست در زبان آقایون میفرمان کل و جز. خب همین آغاز که اینجا میگوید انقسام و تجزی بردار نیست، راه نداره، اینها از خواص ماده هست، میبینی که در جای دیگه میفرماید کل. خب پس این معنا نیست، اینی که اینجا نفی کرده اونجا همچنین نیستش که از یادش رفته باشه و این همه اطلاقات آوردن اینها تضادگویی کرده باشه. اونجا انقسام و تجزی عالم جزء و کل و عالم تجزیه و اینها در اینجا راه نداره. اگر یه جای میفرمان او کل است، این جزئه، اون کل سعیه، این جزء آیت شأنه، از این گونه تعبیرها. ول وجود لا یقبل الانقسام و تجزیه اصلا خارجن و عقلا. خارجن اگر تجزی بشه، مثلا جسم رو تجزیه میفرمایید به چی؟ چند جور تجزیه میکنید جسم رو؟ یه وجه تجزیهش به ماده و صورت در خارج، یکی اینه که خودش تجزیه کنی، تنصیفش کنی، تربیهش کنی، تسمینش کنی، بعد اینها رو بخوامی رو تجزیهش کنی، یکی اینه که این رو تجزیهش میکنیم به ماده و صورت در خارج، در ذهن به چی؟ به جنس و فرش. وجود نه در خارج به ماده و صورت چون از احکام عالم طبیعته، نه در ذهن به جنس و فرش چون از احکام مرکباته، و دانستیم که وجود از مرکبات نیست، بسیطه محصه. والوجود لا یقبل الانقسام و تجزیه اصلا خارجن و عقلا. چرا قابل تجزیه نیست؟ لبساطتهی. خب حالا که بسیط شده یک جانب را ورده فرمود فلا جنس لهو ولا فصل لهو. جا داره شما دنبالشون بفرمایید که خارجن این لا جنس لهو ولا فصل لهو مال عقلنه، خارجن چه؟ ولا مادت لهو ولا صورته. دیگه یک طرف رو گفته که طرف دیگر رو خودمون متوجه باشیم بدونیم. پس چون خارجن نیست ماده و صورت نداره، عقلن نیست فلا جنس لهو ولا فصل لهو. خب که کل مالا جنس له لا فصل له. و حد را هم که میدونید از جنس و فصل برمیخیزد، فلا حد لهو کما علمت، فرماشی دیگر. و هو الذی یلزمه جمیع الکمالات. بله و میبینید هر کجا که جناب وجود قدم نهاد و لفظ کجا و جا و اینها تعبیرات این سویه، ولو وجود جا نداره. بله حالا وقتی وجود را در هر موطن، در هر وعا، در هر مرتبه مشاهده میفرمایید وجود، میبینید که به همون تشبیه تعبیری که از اساتید بزرگوارمون پیشترها برزسوندیم، فرمودن هر کجا سلطان وجود قدم نهاد میبینید که اساکر اسما و صفات در معیت او هستن، یه معیت ذاتی. هر کجا که وجود هست قدرت هست، اختیار هست، اراده هست، و این معنا پیاده بشه خیلی خیلی از مباحث حالا بعد پیش میاد که نمیدونم این آقا مجبوره و جبر است و تفویض است، اینها چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. بله و جبر کدامه، تفویض کدامه؟ وجود محض اختیار است، وجود مختار است، وجود اختیار است، وجود اراده است، وجود علم است، وجود شعور است و هاکسا به این نحوه. یلزمه جمیع الکمالات و هوبر و کمالات عین ذاتش منتها مطابق اوئیه وجودات، این کمالات خودشون را شدتاً و ضعفاً نشون میدهند. بعد یه جا میبینید که مزاج پیش میاد، امتزاج و مزاج و ترکیب و تخمیر و اینها پیش آمده، حیات خوب خودشون نشون میده در این نشأه عالم شهادت، مثل اینکه حیوانات حیان، انسان حیان، چون امتزاج و ترکیب و مزاج و اینها پیش آمده، نفس تعلق گرفته و این جسم بالقوه حی بود که بالفعل حی به این صورت عرض کردم مزاجی، این حیات نفسانی کجایی رو نداشت، حالا میبینی خیلی خوب حیات به او تعلق گرفته، حیات در او روشنه، به طوری که غیر او را مثلا میگیم که مثلا جماده، در مقابلش حیات جماده مثلا به این صورت به این نحوه مطابق اوئیه وجودات حیات خودش رو نشون میدهد. و تازه از این نشأه که قدمی برداشتیم، سفری کردیم به اون نشأه، میبینیم که تمام این حیات اینجا، همه قیام و قعود و دیگر آثار وجودی، همه زلیست از اونجا که ان الدار الاخرت لهی الحیوان الحیوان، این رو میگن زنده. و تازه اونجا رو که آدم بله نگاه بکنه و به اونجا که رسیده، لا با این همه ترکیب ان و لام و جمله اسمیه و الف لام خبر که ان الدار الاخرت لهی الحیوان، این رو میگن حیات، این رو میگن زنده. بله الحیات تفور، که اصلا با این که هوبل حی است، مدیر است، مدرک است، مدبر است، بصیر است، اینها، اما اونچنان حیات تفور و می جوشد که دلت نمیاد که بفرمایید حی، بله می فرمایید حیات. این ندار الاخر لحی الحیات، حیات هست، حیات. بله که این جایی ها بودن، اینجا که حیات بود، اما کجا این کجا بون کجا زل بود اینجا. و بهی، حرف دیگر، فرمایش دیگر، و بهی به این وجود هست تقوم و کلن من الصفات، تمام صفات به این بود تقومشون، قوامشون، استادگیشون همه به این وجود است. و بهی تقوم و کلن من الصفات، فهوال حیل علیمل مرید قادر سمیع بصیر به ذاته لا به واسطه شیء آخر، بله به واسطه شیء آخر. متکلمم داری؟ ممکنه، بله داش اینجا کتاب ما نداره، بله داشته باشه، هم داشته باشه اینجا. بله و بهی تقبم کل من الصفات و هو الحی العلیم المرید القادر السمیع البصیر المتکلم، میفرمایید. بسیار خوب، به ذاتی شاید اونجا قیصری داشته باشه، من تا اندازه بله ما عرض کردم، چون خیلی التقاط شده و تلخیص شده کتاب ما نداره. بسیار، به ذاته لا به واسطه شیء آخر. بله اتفاقا من همینجا این، چون کتاب شما رو هم دیدم دیگه، این لا به واسطه شیء آخر کتاب داره چی آقا؟ بهی الحق. بله من دیدم عبارت نمیخوره، عرض کردم چون برداشت از اونجاست، دیدم بهی الحق بله عبارت نمیخوره و اینها، و رجوع هم اونجا دیدم که از افتاده اینجا، هم در کتاب شما افتاد هم در کتاب ما، از بهی الحق که نمیشه لا به واسطه شیء آخر. بله غلط، با اینکه دیدم و از رو گذاشتم متوجه اون متکلم اینها عبارت نبودیم. نگاه میفرمایید، مقابله میفرمایید، لا به واسطه شیء آخر واسطه بردار نیست. چرا؟ از بهی به وجود یلحق، بازم اینجا مقدم مؤخر است، عبارت اینطور که میخونم که اون کله ها تأکید اشیاست مقدم بر کمالات، و کمالات فاعل یلحقو، از بهی یلحق الاشیاء کله ها، چی یلحقو؟ کمالاتوها. خیلی خوب، بل هو الذی یظهرو به تجلیه و تحولهی فی صور مختلفت به صور تلک الکمالات، که هست وجود است که به صور این کمالات که همه خواهان کمالند و به سوی کمال می روند دیگه، همه چه مادی چه الهی، حالا مادی حالیش نیست، همه کمال را میخوان، همه علم را میخوان، همه حسن را میخوان، و بالاخره هر کس هر چی را میخواد و وجود را میخواد و کمالات وجود را میخواد. فیسیر و تابعاً للذوات، خب این آقا یکی از اون فرمایشاتی است که یسیر و تابعاً للذوات، عرض کردیم که نقاوه فرمودی، نقاوه میبایستی خلاصه ما تقدم باشه، اینجا این حرف که وجود تابع ماهیات است، این بحث پیش نداشتیم که یسیر و وجود تابعاً للذوات، این رو پیشتر نداشتیم. بله حرف تازهیه، حرف تازهیه، و درباره تابع حالا بعدها حرفش زده میشه، اما خیلی خوش و خوب در چندین جای شرح فصوص قیصری و در مصباح الانس تابع بحث شده چندین جا. بله اینها را حال ضرورتی نداشت که برز به برسونیم، یه خود من نمین کردم یاد داشت بیارم، اینها صفحات همه یاد داشت داشتیم، کیف کن این طوری که به عرض میرسانیم. یسیر و تابعاً للذوات، ابتدا ذهن تعبی داره که وجود مسابق حق است، و ذوات ماهیاتن، چطور او یسیر و تابع؟ تابع فرعه و باید ذوات اصل باشن و تابع فرع بوده باشه تا یسیر و تابع. و این چطور میشه که اونها این واجب الوجود به ذات است و شون اون آیات او، و چگونه ما او را تابع وجود را تابع بدانیم؟ این معنا را میفرمان که در زبانشون اطلاق تابع میکنن به زبان مردم، به فرهنگشون باید آشنایی داشت، که میفرمایند یسیر و تابعا به عنوان تمثیل در نظر بگیرید. جناب عالی هستی، عالمی، ذوالفنون، زحمت کشیده در فنون گوناگون، و جناب عالی میفرمایید در یه حلقه درسی، الان این در این جلسه باید فقه بفرمایید، در اون جلسه اصول میفرمایید، در اون جلسه علم دیگر، در اون جلسه فن دیگر، رشته دیگر. با اینکه جناب عالی مطبوع هستی، شما رو میخوان و مربی هستی، معلف هستی، معلم هستی، استاد هستی، مطبوعی، و اونها خواهان جناب عالی هست. اما الان که داری پیاده میکنی در این حلقه درس و بحث این رشته فن را، خواسته این افراد، اشخاص، خواهششون، اقتضای حالشون، ذاتشون، وضعشون ایجاب میکند که شما این را پیاده کنید. و خیلی چیزها میدونید اما الان باید تا این اندازه حرف بزنید. این که مطابق خواستن طرف، طلب طرف، ظرفیت طرف باید حرف بزند و فیض افاضه بفرماید، این معنا رو میگوین تابع، نه در اصل وجود تحقق و بود این تابع اونه، این که مطبوع است، این که استاد است، این که اصیله. حالا در نظر باز میبینید که استادیه، فیلسوفه و بالاترها بالاترها، بله آمده، حالا میخواد که این بچه دو تا چهار تا یاد بده، چیکار میکنه؟ آقا تابع او میشه و تنزل پیدا میکنه، تنزل تا دستشو میگیره و بعد میگه این چند تا سینج، دو تا انگوش، یکی میگه یکی، دو تا میگه خب اونم دو تا انگوش، اون چند تا، دو تا، این حال بشمار، یک و دو و سه و چهار، پس دو تا چقدر میشه؟ میگه چهار تا، بهش یاد داد دو تا چهار تا. این تابع است به این معنا، به این نحوه. و فیض از باری تعالی، از ماورای طبیعت که افاضه میشه، تابع هست به این معنا، به خواهش اوئیه، به استعداد اشخاص، مطابق طلبشون، خواهششون، به علم عنایی حق، مطابق چینش نظام هستی، نظم و نزد عالم هستی. حالا این آقای بنا میخواد در بگذاره، بله، معبر بگذاره، دروازه بگذاره، دریچه بگذاره، پنجره بگذاره، این دیوار باشه، اون چطور پایه باشه؟ این خانه پایهش، اقتضاش اونه، درش اونه، دروازش اونه، پنجرش اونه، اینها، و این تابع اون، مطابق اون این بنا و نجار می سازن. این معنا رو می گوین تابع، نه اون تابع اصل وجودیه، بله، که واجب بشه تابع، ممکنه مثلا ذهن منصرف بشه، متبادر بشه به تابع و مطبوع لاحق و ملحوق متعارف عادی. فیسیر و کی وجود تابعاً لزوات، زوات ایل ماهیات، لأنها این زوات ایزن وجوداتون خاصه، همون فرمایشی که در وهم و فهم داشتن، اونجا عرض کردیم عبارات قیصری بود، بله، که تا اینجا از وهم و فهم در آمدیم، همونطور که دیروز عرض کردیم وهم و فهم که از قیصری بود، بعد از سعد تفتازانی، ملا سعد تفتازانی بود شرح مقاصد، اینجا هم که باز برگشته به شرح قیصری، بله، که اون اصول و مهات مطالب و نقل و اینها رو از اونجا آورده. البته و جناب آخوند است و نظر شریفشون و تحقیقات علمیشون و حقایق به جای خود محفوظ. لعنها ایزن وجوداتون خاصه که در اون وهم و فهم برزستوندیم که ماهیات وجودات خاصه هستن، به چه نحوه چگونه تحققشون در خارج یکسانه، علایجی که داشتیم. و کل تالن من الوجودات الخاصه مستحلکون فی وجود فی وجود وجود قاهر سابق علیه قهرن. الان میبینید که بدن چگونه مقهور نفسه. هر وجود تالی این مستهلک است، مقهور است در وجود عالیش دیگه. و میبینیم بدن است، این جسم است، و حالا این روح او را تصرف نکند و روح از او مفارقت کرده. حالا به این نیست چهار نفر جمع میشن میخوان حرکتش بیدن سختشونه، ولی به این چه قوه بود که او را به بالاتر از او را به این همه را. و به قول شیخ که شیخ الرئیس در یکی از کلماتش که این مردم تعجب میکنن از این آهن ربا که براده ی آهن را جذب میکنی و اونور میکشونه، تعجب میکنن و در خودت تعجب نمیکنی که این جسم را، این بدن را، کی اینجور او را می نشاند، او را بلندش میکند، میارد، میبرد، میدود، بعد به یک غضب آمدن قوت چند برابر میشه، به یک نشاط آمدن قوت چند برابر میشه. به طور عادی اگر میخواست راه برود کجا، مال از عشق و شوق میبینی چجوری بله راه میره، یا غضب آمده چگونه و چطور، اینا چیه، اینا اسم این حرفا چیه، چطور در خودت این تأمل نمی فرمایید، تفکر نمی فرمایید که کی هست این قاهری که اینجور این بدن را مثل این که برگ کاهی گرفتار گردباد شده او را اینجور می گرداند و به این ور اون ور می برد اینها. و کل تال من الوجودات الخاصه مستحلکن فی وجود قاهر سابق علیه. به همین مفاد در روایات می فرمایید زمین را ملک است، بله میفرمای آفتاب را ملک است، ماه را ملک است، ستارگان ملک دارن، ملک ملک است، ملک است، ملک مال روح، اقتدار داره. البته که اینها رو ملک، اقتدار، البته که اینها رو ملک، اقتدار، روح میگرداند. پس کی؟ روح است که نگهدار اینهاست، روح است که به اینها تراوت میده، تازگی میده، جمال دنیا بدین زیباییه، جمال نظام هستی بدین زیباییه، جمال جنابالی بدین زیباییه، جمال درخت و گل و گیاه بدین زیباییه. و این زیبایی از کجاستش؟ از حسن مطلقه، از انسوی طبیعته. تن همی نازد به خوبی و جمال اشتباه میکنه، روح پنهان کرده کر و فر و بال، گویدش ای مزبله تو کیستی، حالا بگذارد جمال تو، روح در رفته که بو میاد که از اون میترسن که دماغشون میگیرن زودتر دفنش کنن که متلاشی نشه که. گویدش ای مزبله تو کیستی، مدتی از پرتو به من زیستی، غنج و نازت می نگنجد در جهان، باش تا که من شبم از تو نهان، بینی از گند تو گیرد اون کسی، که به پیش تو همی مردی بسی. پرتوب روح است نطق و چشم و گوش، پرتوب آتش بود در آب جوش. منوان تمثیل، اینا همه زیبایی ها، این همه جمال، این همه جلال، البته که از روح است، از حسن مطلق، جمال مطلق، از انسوس همه و همه. تازه اینها آیت هن، اینها مظهر هن، حسن تام انسویه، حیات تام انسویه و هاکسا. والکلو مستحلکون مست، والکلو، حالا این کلو تالن گفتیم و همینجور تالی و مطلوب و تالی و مطلوب، والکلو مستحلکتون فی احدیت الوجود الحق الهی، که الان والله من وراهم محیط احاطه بکل شیئن علما، همه در اون مستحلک الان هم. مزمحلتون فی قهر الاول، همچون خبر بعد از خبر، والکل مستحلتتون مزمحلتون فی قهر الاول، اولی که از اسم الله هست، یعنی فی قهر الاول تعالی، همه الان مقهور او هستن، درسته؟ مقهور او هستن. یا من قهر عباده بالموت والفنا، حالا موت و فنا، بله، تا برسیم که این چه موت و فناست، که یا من قهر عباده بالموت والفنا، بله، بحثش در آخر کتاب در معاد پیش میاد و همین فقره بیان میشه معنای موت، فنا چی میخوان این آقایون از فنا، روایات از موت چی میخوان، ملائکه همه میمیرن، آخرین بار حضرت عزرائیل علیه السلام میمیرد، از این مردن چیه مقصود، تا بله بحثش پیش میاد. الان همین اندازه به اجمال، فی همه فی قهر، قهر الاول و جلالهی، در جلال اول تعالی، بله، که همه الان هم که انسان ها در قیامت صغرا کبرا الان اشاره می فرماد که فعلا انسان بیدار بشود، بله، می بیند همه مقهور او، خودش رو فراموش نکند، به در بیاد از انانیتش، اون سلطان توحید و سلطان عزت برای او قیام کند، می بیند که همه مقهورند در قهر اول تعالی، فی قهر الاول و جلالهی و کبریایهی، همه بر همه الان کبریایی اوست که همه رو فرا گرفته. انت الوجوه للحی القیوم، آخر سوره مبارکه جاسیه، فلله الحمد، رب السماوات، رب السماوات و رب الارض، رب العالمین، و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. کما سیاتی برهانو، اواخر کتاب که بحث ها در بار معاد، کما سیاتی برهانو، ف هو الواجب، حالا چند تا خبر آورده، الواجب، الثابت، المثبت، الموصوف، المنعوت، المدعوب، الهادی، اینها همه خبرهای هو. فهو الواجب الوجود الحق سبحانه و تعالی، یک خبر، الثابت به ذاته، خبر دیگر، المثبت لغیره، خبر دیگر، الموصوف بالاسماء الالهیه، و هم خبر دیگر، المنعوت بالنعوت ربانیه، المدعوب باللسان الانبیاء والاولیاء، الهادی خلقه الى ذاته که اخبر باللسانهم، خدا از خود باللسان انبیاء و اولیاء خبر داد که انه به هویتهی مع کل شیء لا به مداخلت و مزاولت، بله، که مفاد فرموده های حضرت امیر علیه السلام ائمه دیگرمون، بله، فراوان در این باره که مع کل شیء لا به ممازجه هست و خارجی از کل شیء است، نه به صورت مزایله جدا بوده باشه و او را در معیت قیومی او را در هر موجود بیاورید، در هر ذره بیاورید، ولیکن نه بدون معنا که او را در اون ذره محدود کنی، با هر حدی هست و در این حال که در هر حدی هست محدوده بدون حد نیست، و به حقیقتهی غیر کل شیء لا به مزایلتن، تا وحدت عددی پیش بیاد، هازا و زاکه، دو چیز جدای از یک دیگر و راه نداره، چون رب العالمین است، رب است و رب عالمین است و رب عالمین با عالمین هست، همه مربوب او هستن. فرمایش دیگر، و ایجاده للاشیاء، اینو دیگه پیش نداشتیم باز، بله، با نقاوت، عنوان نقاوت وفق نمیده. خب حالا که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خلق و خالق کدامه، موجد و موجد کدامه، ایجاد کدامه است؟ بله، حالا می فرماد بین وجود و ایجاد فرق بگذاری. و ایجاده للاشیا اختفاؤه فیها ما اظهاره ایجاها. اختفاؤه فیها، اختفاؤه فیها یعنی اختفاء آیتش، اسمش، شأنش، نه اختفاؤه وجود مطلق صمدی که اینو که نمی فرماد. بله، مثل این که می فرمایی در قوه باصره مثلا چشم نفس هست، ان نفس فی وحدت هی کل القوا، اما نمی فرمایید که نفس در چشم محدود هست، برای اینکه گوش هم نفس هست، قوای داخلی نفس هست و نفس و مراتب هست، قلبم نفس هست. اختفاؤه اختفای شأن اوست، آیت اوست. اختفاؤه فیها ما اظهارهی ایجاها، ایجاها این ایجا. و اعدامه لها فی القیامت الکبرا ظهوره به وحدتهی و قهره ایاها به ازالت تعیناتها و سماتها و جعلها متلاشیتن کما قال لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. بله، خب حالا باز از فرمایشاتی که پیش نبود و با نقاوت عرض کردیم نمیسازه، بحث قیامت کبرا و صغراست. این بحث قیامتین میفته به آخر کتاب، یعنی میفته به فصل 16 و فصل 27 باب 11 همه کتاب نفس، که دیگه آخر یه چند برقی جلد نهم آخر تموم میشه. اونجا صحبت از قیامتین کبرا و صغرا و اقسام قیامت عنوان میشه، اقسام ساعت عنوان میشه که ساعت قیامت پنج قسم میشه، اونجا عنوان میشه دو قسم را، قیامت کبرا و صغرا را عنوان میفرمان. حالا آقایانی که کتاب های دیگه خوندن، سه کتاب فصوصی اینها خوندن که حاضر دارند و میدونن روشنن. بعد اینها قیامت را که به کبرا و صغرا تقسیم می‌فرمایند، بل یکی از تقسیماتش که الان می‌خوام اینجا عرض کنیم، بله، یه وقت ذهن منصرف میشه به قیامت کبرایی که الان مثلا ما در ذهنمون بدون اونس داریم، در ماورای طبیعت، نشأه، در طول زمانی و جهات دیگه، و قیامت کبرا در آخرت به جای خود، اون الانه و فعلا اون بحث انشالله به اون باب 16 و 27، فصل 16 و 27 باب 11 نفس اسفار اونجا عنوان میشه. تا اونجا هم در اسنا مطالبش پیش میاد، اما الانه بله در نظر داشته باشید که قیامت صغرا که میگن، یکی از معانیش رو که میفرمان همین موت طبیعیه، میگن قیامت صغرا که انسان وقتی مرده از ماتل، بله، انسان فقط قامت قیامتو، این یکی. و یه وقت قیامت صغرا میگن که حالا با این قیامت کبرایی که میخوایم بگیم مناسب تره، این است که انسان از عالم، یعنی اینجایی هست با اینکه هنوز موت طبیعی براش پیش نیامده، به موت ارادی میمیرد. موتو قبل انتموتو، این موتو قبل انتموتو که پیشتر از مرگ خود ای خواجه میر، تا شبی از مرگ خود ای خواجه میر، این موت ارادی که پیش آمده، این رو میگوین قیامت صغرای این شخص. خب حالا چرا قیامت صغراشه؟ برای اینکه این موت را مراتبه، در ابتدای امر برای او تمثلاتی هست، مشاهداتی هست، حالاتی هست که نسبت به اون قیامت کبرا مرتبه پایین ترشه، نازلشه، لذا اینو نسبت به اون میگن صغرا. و بالاتر از اون بعد میبینید که به جایی میرسد و اون سلطان اسم شریف عزیز، واحد، قهار، احدیت، بله، براش قیام میکند. اون به جایی میرسد که میبینید که در میان ما و شما که هست، میفرماد اینها که برای شما حجاب هستند برای من نیستند، برای من ستر القدر مکشوفه، لو کشف الغطاء لمزدت و یقیناست. بله، این چون این کس قیامت کبراش قیام کرده که بالاتر از اون موت ارادی نخستینه. این هم موت ارادیه، چون تا موت یعنی فنای فلا، این فنا نه خودش رو از بین ببره، خودش خاکستر کنه، آتش بزنه به چطور مثلا، اینا به این معنا نیستش، یعنی به خلق عظیم، یعنی متصف بشه به صفات ربوبی، متعدب بشه به آداب انسویی. چون این کسی را میگوین که این فنای فلاح پیدا کرد، یعنی از جنبه بشری و انسویی، از پندارهای متعارف عادی به در آمده است. مفاد حدیث شریف جناب عیسی پیغمبر روح الله سلام الله علیه که لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین. و دوباره اگر از رحم این عادتها به در نیام، یه بار که زایده شده از زهدان به در آمد به این نشه قدم نهاد، الان در رحم و زهدان اوهام و افکار و پندارها و عادتها و اینها قرار گرفته، اگر از این زهدان به در نیاد دوباره زایده نشه، او بداند که لن یلج ملکوت السماوات، این ولوج ورود دخول در ملکوت سماوات نمیتواند بنماید. بله، حالا این دومی از اولی از اون قیامت صغرا، بله، موت اینطوری این نحو موت است که قوی تره، لذا اون اولی را نسبت به این دومی میفرمایند قیامت صغرا و قیامت کبرا. دومی قیامت کبرا فعلا این اندازه نظر شریفتون باشه. حالا همینطور پیش می رویم، به زبان کتاب آشناتر می شویم، برز می رسانیم. وقت بسلامه.